سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر مایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم لین با هوشیاری 25 سال از آمریکا. موضوع جلسه امشب تاریخچه الکلی های گمنام، ضمناً پایان سخنرانی دوست و خانم لین، پرسش و پاسخ دوستایی که سوالی دارن، خواهشم اینه که حالا زودتر سوالاشو رو بفرستن تو قسمت چت برای حالا با لینک یا آیدی نوری آدکه. ممنونتم علی جان، بفرم.
Hello Lynn, can you hear me?
Yes, yes, you can hear me.
All right. Right, yes, good to see you. Really appreciate it for showing up.
Thank you. My name is Lynn and I'm an alcoholic. And thank you so much for letting me be with you. It is it warms my heart to be able to be with wonderful people who are all trying to do the same thing I'm doing, and that's stay sober one day at a time.
Okay. ایشون میفرماید که سلام دوستان، اسم من لین هست، من یک الکلی هستم و از اینکه اینجا در کنار شما هستم احساس خوشحالی میکنم و دلم و قلبم رو گرم میکنه وقتی میبینم که شما هم دارید همون کاری رو میکنید که من دارم انجام میدم و اون هوشیار بودن برای یک روز هست و نه بیشتر. اوکی؟
When we spoke last week, I introduced the history of AA by first talking about the early growth of the groups. And one important thing to remember is that the only reason Dr. Bob and Bill felt it was very important to get the word out was that in 2 years, they got 31 alcoholics sober, which was huge compared to hospitals.
همونطور که هفته پیش خدمتتون عرض کردم، تاریخچه کوچیکی از روزهای اول برنامه رو داشتم خدمتتون و اینکه دکتر باب و بیل دبلیو تونسته بودن کمک بکنن به 31 نفر الکلی ظرف 2 سال اول و 31 نفر هوشیار شده بودن به خاطر این جریان. برای اون موقع و در اون زمان این یک اقدام بسیار بزرگی بود و در حد معجزه بود، به طوری که هیچ کدام از بیمارستان‌ها و مراکز نتونسته بودند در عرض 2 سال 31 نفر رو هوشیار بکنن. این داستان هفته پیشیه که خدمتون گفته شد. اوکی؟
It's also important to remember that Bill was very, very worried that if they did not put the program down on paper, if it was not in a book, then Akron would have a 6-step program. New York would have a 4-step program. Maryland would have a 3-step program. It would be a mess. He knew we needed one program and one book.
یکی از چیزهایی که بیل دبلیو رو اون موقع نگران میکرد این بود که بیاد و یک برنامه رو بذاره روی کاغذ، بنویسه رو کاغذ به عنوان 12 قدم بهبودی و نگرانیش هم به خاطر این بود که ممکن بود گروه های اکرون مثلا 6 قدمی بشن، گروه های مریلند 4 قدمی بشن یا گروه های جاهای دیگه نمیدونم 3 قدمی بشن و برنامه به هرج و مرج کشیده بشه و خیلی دوست داشت و سعی میکرد که اینو به صورت یک کتاب بده بیرون. اوکی؟
And finally, remember too, Akron did not want a book. They did not want a book. They wanted this to just be word of mouth. So Bill went to New York and started writing the book anyway. He kept Dr. Bob informed, but Dr. Bob was worried about sharing that this book was being written, so Dr. Bob held back.
Okay. یکی از چیزهای دیگه که مد نظرتون باشه اینه که گروه های اکرون که دکتر باب هم از اونجا بود به هیچ وجه من الوجود می گفتند نیازی به کتاب و این قدم ها که بیاد رو کاغذ ما نداریم. منتها بیل رفت نیویورک و از پشت پرده دکتر باب رو در جریان امور می داشت که آقا ما داریم یه کتابی می نویسیم. منتها خود دکتر باب با گروه های خودش به اصطلاح این مسئله رو مطرح نمی کرد و در میون نمی داشت که یک کتابی داره. Yes.
Okay.
Go ahead.
So we left off where Bill finally got How It Works written. And then the rest of the book, and it's January 1939, but they have not raised any money. They have no money to publish this book. The book is written, but they have no money.
میرسیم به سال 1939 ماه ژانویه که بیل دبلیو این کتاب رو نوشته بود. منتها هیچ پولی نداشتن برای چاپش و برای نشرش و برای توزیعش. کتاب داشتن، پول نداشتن. حالا باید چه کار میکردن؟ اوکی؟
Bill also knows that he needs the support of the fellowship. So remember, he ends up with a 12-step program. So he has to take this to the New York Fellowship. And as Bill said many years later, they were outraged. They were angry. No one had worked 12 steps. This was ridiculous. He said they fought, bled, and died over every word. Okay.
Oh, okay. توجه داشته باشید. Bill W. چگونگی عمل کرد و نوشته بود. بقیه کتاب رو نوشته بود و میدونست که احتیاج به سپورت و حمایت بقیه اعضای انجمن داره. برای همین اومد این 12 قدم رو برد به گروه های نیویورک و بهشون ارائه داد و اونها سر هر کلمه این کتاب جنگیدند و به قول خودمون تیراندازی های بسیار زیادی کردند و خلاصه آقای بیل دبلیو رو بسیار خلاصه حالش رو جا آوردن. اوکی؟
So they argued. They were very angry with each other, but they finally came to a compromise. And the compromise was that Bill needed to eliminate his overuse of Christian Bible references. A couple of members in New York said, you've got to temper that because not everybody believes that. You have to tone that down. So they got him to change from God to a higher power of your own understanding. Bill agreed, and he finished up the book.
یکی از چیزایی که باعث عصبانیت بسیار شدید اعضا میشد مسائل مسیحیت داخل این کتابه و حسابی با هم دیگه بحث کردن تا به یک کامپرومایز میشه، به یه صلح درونی رسیدن، به یه آتش‌بسی رسیدن. اوکی؟ و بعدش از بیل خواستن که این کلمه خداوند رو مثلا یه خورده ترتیبش رو بده که بشه نیروی برتر و بنویسه خداوند بدان گونه که او را درک میکردیم و چیزهای کوچیکی یا بزرگی از این قبیل باعث شد که این کتاب نهایتا تایید بشه به وسیله اعضای انجمن اون موقع. منتها کار بسیار سختی بود برای بیل دبلیو. اوکی؟
So Bill has the book written, but now he has a bigger problem. He needs stories from the early AA members to include in the book. And so this is when he tells Bob, you've got to share this book with Akron and ask your, these Akron had the earliest members. We need their stories. New York members were starting to write their stories. But when Akron found out that Bill had been writing this book, they were furious. And several refused to send their stories.
حالا بیل دبلیو که یه کتابی نوشته بود، نیویورکی هم شروع کرده بودن به این داستانهای آخر کتاب رو نوشتن و بیل احساس میکرد که نیاز به داستانهای بیشتری داره. پس به دکتر باب گفت که به بچه های اکرون که جز اعضای اولیه ای بودن بگویید که اونها هم داستانهاشون رو بنویسن و بفرستن برای چاپ. اونجا از دوباره عصبانی شدن و شروع کردن تیراندازی کردن و ناراحتی و اینجور چیزا. خیلی هم ناراحت بودن که اصلا، و بعضی از اون اعضا که توی اکرون بودن که به سر بچه های دکتر باب بودن گفتن ما به هیچ وجه داستانمون رو نمی نویسیم، نمی فرستیم، نه این بیل رو قبول داریم. Okay.
One of the people who refused to submit his story was the first alcoholic that Dr. Bob and Bill got sober. Bill D would not submit a story. It wasn't until 15 years later, when it was proven that the Big Book was a huge success, there were millions of members, and they did the second edition, that Bill Dodson wrote his story and gave it to AA.
Okay, perfect. یکی از اعضای اولیه که بیل دبلیو و حضرت بزرگتون دکتر باب رفته بودن پیام بهش رسونده بودن، یعنی سومین نفری که تو AA هوشیار شده بود به نام بیل دادسون یا بیل دی، گفت من داستانم رو نمی‌نویسم و این چه حرفی و این چه مزخرفاتیه. منتها 15 سال بعد که نوبت چاپ دوم بیگ بوک شد و هزاران هزار نفر هوشیار شده بودن و AA بسیار موفق شده بود، این آقای بیل دادسون هم بالاخره داستانش رو کاغذ آورد و توی سکند ادیشن یا چاپ دوم داستان ایشون رو هم چاپ کردم. Alright, perfect.
And to make matters worse, while Bill is trying to get these stories together, they still don't have any money. Hank P comes up with an idea to sell stocks. It was very shaky at first because Hank just got blank pieces of paper, signed his own name as president of the 100 Men Corporation, gave himself 200 shares. Bill Wilson got 200 shares. And he said, let's try to sell the other 200 and to the members, and that will get us enough money to publish the book. Well, no one was buying it. No way were they going to do that on a fly-by-night deal.
All right. حالا داستان یه خود بیریختر میشه وقتی که خب حالا اومدن داستان هم گرفتن و اینجور چیزا، منطقه هنوز پول ندارم، جیب عالی میگم پوز عالی جیب خالی، چه کار بکنیم که پول جمع بکنیم. این آقایی بوده به نام هنک پی، میاد یه ایده میده، میگه ما یه شرکتی درست میکنیم مثل شرکت های بورس خودمون و سهام چی بهش میگن چاپ میکنیم، 600 تا سهام چاپ میکنیم، 200 تاشو خود هنک پی امضا میکنه برای خودش، 200 تاشو میده به 200 تا از این سهام ها رو میده به بیل دبلیو و میگن خب 200 دیگه شو میفروشیم به بقیه اعضا، هیچ کدوم از اعضا یه دونش هم نمیخرن و زیر بار حرف مفت نمیرن، میگن اینا چرت و پرته. اوکی،
So people in AA know about the shady stock deal, but there's a part of the story that's very rarely told that everyone should know. When Hank saw that the stocks weren't selling, he did the next right thing and he wrote a prospectus. It was very important that he wrote this prospectus because then he had to explain how the shares were divided out. He had to explain how the profits would be met and how the share owners would be reimbursed. And it was with that much better organized and legal prospectus that the stocks began to sell.
اینجا بود که این آقای هنک بی که یک سری به امور مالی آشنا بود متوجه یه مشکلی شد که ما همینطوری نمیتونیم چی بهش میگن این سهامو بفروشیم. اومد یک چشماندازی برای این سهام ها در نظر گرفت، یه برنامه ریزی کرد، آوردش رو کاغذ، به اعضا گفتش که اگر اینا رو اتفاقات میفته و اینجوری شما سود میکنید، این سهام قیمتش میره بالا، و یک برنامه رو ارائه داد به صورت مدون، و اینجوری بچه های AA شروع کردن به خریدن اون سهام در اون سالها. اوکی؟
10 alcoholics bought stocks. 36 non-alcoholics bought stocks. So that prospectus was so solid, people were willing, even people who were not alcoholics were willing to buy stocks. And because of that stock venture, that pushed the sales over the finish line so that the big book could get printed.
All right. In برنامه‌ای که آقای هنکبی نوشته بود برای فروش سهام AA اون موقع انقدر قشنگ نوشته بود، انقدر رو کاغذ جالب بود که 10 تا از الکلی ها خریدند سهامو و 36 تا غیر الکلی اومدن جلو و این سهامو خریدند، چون دیدند که چشماندازش و آینده خیلی خوبی براش در نظر گرفته شده، و با خرید سهام ها بود که یه پولی جمع شد تا بتوانند این کتاب رو چه کار بکنن، شروع بکنن به چاپ کردن. اوکی؟
The press company that made the initial printing of the big book also worked with them and cut them a good deal. It was with the press company and a few extra donations from non-alcoholics that they got 4,650 books printed in April of
1939. آقا خوشش اومد که به اینها یه کمکی بکنه و عرض شود به حضورتون در همین موقع هم بود یه چند تا دیگه از اعضای AA اومدن و کمک مالی کردن، اعضای غیر الکلی هم اومدن کمک مالی کردن و 4,650 تا از این کتاب در ماه آوریل 1939 بالاخره چاپ شد و اومد بیرون، اولین کتابی که ای داد بیرون. اوکی،
The other the book is out for sale now, but Bill and Hank had a hard time getting someone to write some publicity. They couldn't get anybody to write a magazine article, so the book came out and times were very, very hard. Requests for the book were just trickling in.
Okay. حالا کتاب اومده بود بیرون 1939 بود، منتها تعداد اعضایی که میتونستن این کتاب رو کم بودن، چون ای ای رو نمیشناختن و توی مجلات هم در مورد ای ای هنوز صحبت آنچنانی نشده بود و چاپ این کتاب به یه جای چاپش خوب بود، منتها هنوز فروش چندانی براش به وجود نیومده بود. اوکی؟
The good news is, in May of 1939, 1 month later, an Akron group member, Clarence, started a meeting in Cleveland and called that meeting Alcoholics Anonymous and used the book for the literature. But in the background, Akron and Cleveland had found out about the stock venture and they were fuming. They were angry.
It seems everybody were angry at the beginning.
Oh, it was bad. It was bad. Very bad.
I can't hear you. خلاصه یک ماه بعدش در ماه می 1939 یکی از آقایون به نام کلرنس، is that Clarence Brown?
Clarence S.
Clarence S.
Yeah.
Okay. یه آقایی به نام کلرنس S اومد و توی اکرون اوهایو و کلیولند شروع کرد در مورد کتاب الکلی های گمنام یا الکحولیک انانیمس جلساتی گذاشت و تازه متوجه شد که اینا دارن سهام هم میفروشن و اونجا از دوباره همه عصبانی شدن و پاچه بیل دبلیو رو گرفتن و خلاصه از این داستانهای عجیب غریب و جنگ و دعواشون باز هم ادامه پیدا کرد. Okay.
Also in May of 1939, Bill and his wife Lois lost her house. They were kicked out of her house. They did not have enough money to keep it. And then they were roaming from member to member looking for a place to live until they finally moved into the first AA clubhouse in New York City. They had no money. They had no resources.
حالا تو همین موقع اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که بیل دبلیو و همسرش لویس خونهشون رو بانک برد و این بنده خداها بی خانمان شدن و از خونه این عضو به خونه اون عضو می رفتن و جاهای مختلفی بودن تا نهایتا تونستن یه اولین جایی که اسم کلوب ای ای هست رو پیدا بکنن و جورش بکنن، رفتن اون تو شروع کردن به زندگی کردن. از نظر مالی هیچی نداشتن، پول نداشتن. اوکی؟
To make matters worse, in August of 1939, there are still just a handful of inquiries that are coming in about the book. And Bill's good friend, Hank P. Hank P's the one that wrote our policies for our foundation, that came up with the money idea to push the big book across the line. He wrote the chapter to the employer. Hank P. drank.
Oh, hello. In آقای Hank P. که از نظر مالی خیلی برنامه ریزی های دقیقی می کرده و جز به اولین کسانی بوده که مسائل مالی رو خیلی قشنگ برنامه ریزی می کرده و بنیاد الکلی های گمنام رو هم اون موقع درست کرده بوده، البته پولی نداشته و حتی یه چپتری یا یکی از بحثای کتاب که میگه خطاب به صاحبان کار، اینو کی نوشته؟ آقای هنگ می نوشته. یه دفعه لغزش کرد و مشروب خورد، خلاصه مطلب، و اوضاع رو بریخت بود، بریختر هم کرد. اوکی؟
So things are very, very bad. And remember, Hank P has 200 shares of that stock. And now he's out drinking. But in September of 1939, a magazine published an article, small magazine, but based on that article in September of 1939, they suddenly had 800 inquiries.
Okay. Is that Jack Alexander's article?
No, 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 no.
Oh,
that's
okay.
Later. Yeah.
Okay.
Nope.
Mm-hmm. All right. Okay. All right. Capish. Okay. Hello. توی ماه سپتامبر 1939 یه آرتیکل یا یه جزوه توی کتاب یا توی مجله خیلی کوچیکی بود که چاپ شد و یه دفعه 800 نفر تقاضای خرید کتاب AA رو کردن. ضمن این که همون موقع هم یه آقای هنگپی که چی بهش میگن لغزش کرده بود، با اجازتون 200 تا از سهام اولیه AA رو صاحب بود. حالا ببینیم با کجا میرسه. اوکی، بک تو یو.
So now remember, it took them 2 years by word of mouth to get 31 alcoholics sober. Now in 5 months with the book, 800 alcoholics.
حالا یه دفعه دیگه یادآوری میکنیم. 2 سال طول کشید که 31 نفر هوشیار بشن. اوکی؟ بعد از اینکه کتاب اومد بیرون، یه دفعه توی 5 ماه 800 نفر هجوم آوردن به AA و این برای زمان خودش مثل یک انفجار بسیار بزرگ بود. Okie dokie.
Rockefeller is now interested in what they're doing and hosts a dinner, which attracts more money and more attention. And a newspaper in Cleveland decided to publish a series of articles. Between those two things, by spring of 1941, that's 2 years after the big book has gone out, we are up to 2,000 alcoholics, and they need to do
All
a
right.
second printing.
Okay, okay. حالا توجه داشته باشید که ظرف 2 سال آینده از 1939 تا بهار 1941 اتفاقایی که افتاد اینه که اون آقای راکفلر که مال چیس منهتن بانک بود و مقاله توی مجلات کلیولند چاپ شد و تعداد الکلی ها ظرف 2 سال تا 1941 تعداد الکلی هایی که هوشیار شدن به 2000 نفر رسید و وقتش شد که برن و چاپ دوم کتاب الکلی ها رو ببرن به چاپخونه، چون اون تعداد کتابی رو که داشتن تا اون موقع فروش رفته بود و 2000 تا عضو داشتن. اوکی؟
So they have to do a second printing because they've run out of copies of the big book. And those 2000 inquiries that came in, many of them were worried. They were not rock bottom drunks. They were high bottom drunks. But they loved the program. It helped them to get sober, but they were worried that they didn't have this blinding flash of seeing God. And they said, am I doing something wrong? And that's when Bill added the appendix, the spiritual experience of the educational variety.
Okay, perfect. حالا توجه رو جلب میکنم تو که حالا کتاب چاپ اولیه همش فروش رفته و الان میخوان چاپ دوم چاپ بکنن. 2000 تا عضو جدید اومدن به AA و خیلی از اینها به اصطلاح خودمون به ته خطشون نرسیده بودن، کارتون خواب نشده بودن، بعضیشون خیلی خراب نشده بود و از طرفی نامه های می نوشتن به که دفتر یا به بیل دبلیو اینا که آقا اون اتفاقی که برای شما افتاد برای ما اتفاق نیفتاد، ما توی حاله از نور نرفتیم، ما نمیدونم رعد و برق تو مخمون نخورد و از این داستان های اینجوری. اینایی بودن که هنوز وضعشون خوب بود نسبتاً و به تحقیقت نرسیده بودن. این صورت بود که خب اینجا بود که آقای بیل دبلیو در چاپ دوم کتاب الکلی های گمنام اومد و عرض شد به حضورتون اون تجربه روحانی رو اضافه کرد. یعنی توی چاپ اول اون تجربه روحانی نبود و توی چاپ دوم اون تجربه روحانی رو به ته کتاب اضافه کرد که آموزشی هست این تجربه روحانی که اون ویلیام جیمز نوشته و اینها، و اونجا بود که مجبور شد توضیح بده که تجربه روحانی چی هست و مجبور نیستیم که یه برقی از آسمون بزنه و ما حالمون خوب بشه. Sorry, I had to explain that a little bit further.
That's fine, please, whatever makes it. Thank you very much. In the meantime, now this growth is rapid and people are starting to talk about this little fellowship of Alcoholics Anonymous. This attracts the attention of an investigative reporter named Jack Alexander. And he could smell trouble. He said, this is trouble. This is a cult. I'm going to investigate them and expose them for what they are. Okay.
حالا داستان به این صورته که این گروه کوچک یا انجمن کوچک AA داره چه کار میکنه؟ داره بزرگ میشه. داره بزرگتر میکنه. داره رشد میکنه. بوی پول میاد. از این داستان ها اینجوری. یه آقایی بوده به نام جک الکساندر که ایشون کارش این بوده که اگر یه جایی بو میداده یه وضعیت ناجوری بوده میرفته این فرقه ها رو برملا میکرده. اصلا شغلش این بوده که برملا کننده و رسوا کننده کلاهبرداری های مختلف بوده و میگه خب حالا من میرم ببینم این زیر کاسه شون چه نیم کاسه ایه و رسواشون میکنم. این میاد ببینه داستان از چه قراره. اوکی، بک تو یو.
So Jack meets Bill thinking he's found the leader of the cult, and Bill very importantly tells Jack that no, he's just a regular alcoholic and he has terrible problems today with grandiosity even. He still struggles with these defects. And that Jack should not focus on Bill, but also go meet Dr. Bob and go to Cleveland. What Bill did was said that there were no leaders. This is a fellowship, and you should see how we all carry the message. Then and there, he gained Jack Alexander's trust and respect.
Okay. Hello, Jack Alexander. میاد پلوی آقای بیل دبلیو، فکر میکنه رئیس الکلی های گمنام رو پیدا کرده و میبینه که خب هنوز بیل با چی بهش میگن با نقایص شخصیتیش درگیره، هنوز یه ایگوی بزرگی داره و بیل بهش میگه بابا من صاحبش نیستم، من رئیس نیستم، بیا برو دکتر بابو ببین، بعدش برو کلیولند و ما یک انجمنی هستیم که رئیس نداره، خودش برای خودش داره رشد میکنه و به همدیگه ما داریم کمک میکنیم. و اونجا بود که جک الکساندر احترام برای بیل قائل شد و تونست به بیل دبلیو اعتماد هم بکنه. این خیلی جالب بود برای یه شخصی که رسوا کننده همه شیادا بوده. اوکی؟
So it's March 1941. There are 2,000 alcoholics. Jack Alexander publishes his article and 9 months later there are 8,000 alcoholics. And AA has become a household word.
Yeah. Okay. خب این ملاقات چی بهش میگن جک الکساندر و بیل دبلیو مارچ 1941 بوده. اوکی؟ یعنی شب فروردین اون موقع بود. و 2000 تا AA بیشتر نبودن. منتها 6-7 ماه بعدش یه دفعه تعداد اعضای الکلی های گمنام از 2000 تا یه دفعه میرسه به 8000 تا. و این به خاطر اون که اون چیزی بود که مقدار زیادیش به خاطر اون مقاله بود که جک الکساندر تو اون روزنامه شنبه شبها نوشت و دقیقا گفتش که نه اینجا کلاهبرداری وجود نداره و اونجا بود که AA دیگه خانگی شد، وارد خانه های مردم شد. اوکی.
Well, what about those stocks? Now AA has gotten so big, the book is selling so rapidly that Bill knows that they've got to get those stocks under the umbrella of the Alcoholic Foundation and out of his hands and out of Hank's hands. It was a struggle, but Bill saying, I'm going to sign my 200 shares over to the foundation right away, that made it easier for the other smaller stock buyers to either sell their shares at the same value or just donate them to the foundation. Hank was not so easy. Hank finally had to run out of money from drinking and beg Bill to buy furniture. And what Bill said is, I'll buy your furniture if you sign over your stocks to the foundation. And that's how we got all the stocks back under the foundation so that Bill and Hank were not making all this money.
Okay. توجه داشته باشید. کنار این دست این قضایی ها ایاتون باشه یه بنیاد الکلی های گمرام هم وجود داشت که البته هیچ چیزی نداشت. از طرف دیگه این سهام هایی که بیل دبلیو 200 داشت، هنک بی 200 داشت، بقیهش هم اعضا و غیر الکلی ها خریده بودن و اینا، این سهام ها پولش زیاد شده بود، قیمتش زیاد شده بود. خب بیل دبلیو اومد 200 سهم خودش رو اهدا کرد، هبه کرد به قول خودمون به بنیاد الکلی های گمنام و اون 200 های دیگه هم که دست مردم بود تعداد زیادش رو بهشون گفت آقا بیایید اینو مثل من هبه کنید، اهدا بکنید به بنیاد الکلی های گمنام، چون ما اینو از روز اول برای سودش به وجود به اصطلاح انجام نداده بودیم، فقط خواسته بودیم یه پولی جمع بکنیم کتابی چاپ کنیم. منتهی آقای هنک پی که آرزم به خدمتون لغزش کرده بود میگه من پولشو میخوام، از طرفی پول نداشت، خودش رسیده بود به کارتون خوابی و این چیزا و پول برای خرید مبلمان و اینا نداشت. بیل دبلیو بهش گفتش که بیا این سهامی رو که داری بده به بنیاد الکلی های گمنام، من در عوض به شما برات مبل میخرم، وسایل خونه میخرم تا ببینی به کجا میرسه. اینجوری بود که این سهام ها از دوباره جمع آوری شد و به بنیاد AA داده شد. اوکی؟
Thank you. So that's the history. Now Bill is going from counting members to counting groups. And the groups start to grow in the hundreds. World War II has started. They're spreading out all over the world now. And there's a different problem. Because you can take a book with 12 steps and individuals can change the interpretation of the book. Bill knew that he needed to start some traditions so that all the groups would adhere to the principles of the book. And so that's when he began to start thinking about the traditions which have saved the life of AA. And that's the history. I can open it up for questions, comments.
Okay, let me pass this on. I'll get okay. back to you. خب حالا رسیدیم به 1941. بیل دبلیو دیگه اعضا رو نمیشمرد بلکه گروه ها رو میشمرد، یعنی تعداد زیاد شد. خیلی خوب، خیلی خوب بود. در آن همون موقع توجه داشته باشید جنگ دوم جهانی هم شروع شده بود، اعضا میتونست خیلی هاشون میرفتن جنگ، تعارف نداشت، با خودشون هم کتاب میبردن و اعضا ضمناً شروع کرده بودن به میگفتن این برداشت شخصی من از این قدم، این برداشت شخصی من از این قدم، و هر کسی اونجوری که خودش دوست داشت این قدم ها رو کار میکرد و برداشتاش رو میگفت. اینجا بود که بیل دبلیو متوجه شد که بهتر شروع بکنه به وجود آوردن این سنت ها تا بتونه ای ای رو به عنوان یک کل نگه داره و بدون سنت ها و بدون گروه ها اعضا هم در و داغون میشن. و این قسمتی بود از تاریخچه روزهای اولیه ای ای که خدمتون گفته شد. و الان اگر سوالی باشه سرکار خانم لین در خدمتون هست، بنده هم افتخار ترجمه رو خواهم داشت. Thank you so much. Let's see if there is any questions. I really appreciate it. It was Thank fabulous.
You. Thank you.
Thank you. Thank you. The pleasure is all mine. دوستان در خدمت شما هستم. آقا نوری اگر سوالی هست خواهش میکنم بفرمایید. تمام ببینم.
چش. دست شما درد نکنه. خدا قوت. علی جان سوال اول میگه که آیا دکتر با قدم ها را ظرف مدت کوتاهی با رهجوها کار میکرد؟ و یه قسمت سوالشه. بعد ادامهش میگه با توجه به تاریخچه ای ای بهترین مدت زمان برای کار کرده تمام قدم ها چه زمانی است؟
اوکی، the question is asking when Dr. Bob was alive, how fast was he working the steps with his sponsees, and in your opinion, how fast can we work the steps with our sponsees?
That is entirely up to the sponsee. If the sponsee is ready and wants to work the steps and they want their life to change, then I personally would not hold a sponsee back. Dr. Bob basically stuck with the six steps. I think when the big book came out, he started encouraging his patients to work the 12 steps. As far as I know, I don't have any record that Dr. Bob worked the 12 steps himself. There is certainly a record that Bill finally got around to working the 12 steps, especially with Father Ed Dowling. In terms of how fast, again, if a sponsee is eager and wants to go, let them go. Let them go and remind them that they can do it again, that we can cycle back again.
Are you saying Dr. Bob was a six-stepper?
I'm sorry?
Was Dr. Bob a six-stepper?
All of them were before the big book came out. Everybody was a six or four-step or three-stepper. We have no record that the early members actually worked the 12 steps. Bill did eventually. I mean, look at the 12 and 12. But
absolutely.
The rapid growth of AA didn't happen until there was a 12-step program in the book. And it proved, it was the 12 steps that proved. Bill was right. Okay. That was the path to follow. Yep.
All right. ببینید روزه اول همونطور که قبلا گفته شد، ایشون هم گفتش دکتر باب و خبت یا شیش قدمی بودن، چون که هنوز کتاب ای ای 12 قدم روی کاغذ نیامده بود. این یک. یواش یواش که کتاب ای ای اومد بیرون 12 قدمی شد، بعدها شروع کردن 12 قدمی ها رو کار کردن. در مورد اینکه سرعت انتقال قدم ها چقدر باشه، ایشون به نظر خودشون میگن این بستگی به رابطه راهنما و رهجو داره. اگر رهجو مشتاق هست که قدم ها رو زودتر انجام بده، بهتره راهنما هم تشویقش کنه که زودتر قدم ها رو انجام بده. ولیکن به رهجو بگوید که ممکنه که فکر کنی 12 قدم تموم میشه، ولیکن از دوباره این سیکل تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه تا یواش یواش عمیق‌تر بشه، عمیق‌تر بشه و عمیق‌تر بشه. طرح خاصی وجود نداره برای اینکه چقدر کوتاه مدت یا چقدر بلند مدت این کار رو انجام بدی. اوکی؟ نوری جان سوال بعدی لطفا. الو، سوال بعدی لطفا. Next question please. I think he is out. We have to wait for him to come back.
My son T is writing to me, but I don't know Farsi. I can't read it.
Say what?
Maysam T. If Maysam. They could send their Maysam, thank you. If they could send their question to you, I don't know Farsi. I can't read it.
آقای میسم، ایشون میگه سوالا رو به فارسی براش برسادی، ایشون میگه من فارسی حالیم نیست، اگر ممکنه بفرست برای نوری تا اون برامون بخونه. اوکی؟ اوکی، here it is. بهترین I'm saying it in Farsi. What's the best way? What is the best way of doing the 11th tradition and hold it up?
The 11th tradition or the 11th
yes.
step? Yeah, the 11th tradition is very important. Anonymity is at the level of press, radio, and film, and social media. The best way for me is to never use my last name, never. And to avoid using pictures that will be shared in a newspaper, or shared on TV, or shared on Facebook. No pictures, no saying I'm Lynn, last name, Alcoholic Anonymous. So the best way to work tradition 11 for me is to never use my last name, to only refer to myself as a member of the Fellowship of Alcoholics Anonymous. That would be the best way to me. I think that people make a mistake when they start using their last name.
Absolutely. ایشون میفهمد بهترین راهی که من برای من هستش اینه که هیچ وقت هرگز اسم خانوادگیمو در سطح مطبوعات، تلویزیون، فیسبوک، سوشال میدیا استفاده نکنم. حتی چهرم هم بهتره نشون ندم. آقای بیل دبلیو هم این کار رو کرد. برای همین خیلی وقتا که عکس مثلا از پس کلش میگرفتن که صورتش مشخص نشه. و بهترین راش اینه که بنویسم من علی هستم یا لین هستم، لین اس از طرف مریلند، همینطوری که دارید میبینید خودش معرفی کرده، نه اسم فامیلی هست، نه ببخشید شهرتی هست، نه داستانی هست، یکی از اعضای الکلی های گمنام. این بهترین راهیه که و بهترین شیوهیه که ایشون میگه و اعضایی که این کار میکنن به نظر ایشون دارن اشتباه بسیار بزرگی رو انجام میدن. اوکی؟
And the most important part is attraction rather than promotion. So I don't promote myself by talking. I'm so-and-so and I'm an Alcoholics Anonymous. I show that AA works through my actions.
Hello.
Hello?
Yeah, I got cut off. Sorry. The
oh.
most important, and then I lost the rest of it.
Okay, is attraction rather than promotion. So I don't say my name, I'm a member of AA, that's promotion. Instead, I work with others, my actions show that I practice these principles.
Okay, but better توجه داشته باشید. تبلیغ نه جاذبه بله. من نمیام اینجا در مورد خودم تبلیغ بکنم چون تبلیغ یک سری دروغ و حیله و فتوری توشه. یک، دو، من به عنوان این که چه کاری میکنم، چه عمل کردی دارم، حرکتامو نشون میدم و این جاذبه برای من ایجاد میکنه. اوکی؟ Thank you so much.
Thank you very much. I appreciate it. Thank you so
much. Uno momento. There is a couple of more questions.
Okay, Ali told me not to take too long, but okay, two more questions.
Okay.
Yeah.
How many more questions can you take?
Ali told me I shouldn't go too long in case there's a newcomer that needs help.
Okay. Nuri Jan, میگه یکی دو تا سوال دیگه بکنید چون ممکنه تازه واردا بخوان مشارکت بکنن. قربونت برم.
چشش زنده باشی. خب دو تا سوال من البته خواستم یه دوست از ابتدای تشکیل AA تا زمانی که AA به شکل فعلی رسید چند سال طول کشید؟ بعد ادامش هم میگه که یه سوال دیگه است، چرا بیل دبلیو اجازه میداد اعضای اولیه این همه از عمل کرده او انتقاد و در تکامل AA شریک شوند؟ این دو تا یکی کرد بفرم.
It's a question, but I'm going to ask it anyways. How come Bill W. allowed the early members to bother him so much?
Bother him so much?
Make him angry.
Oh, I don't know how angry he got. They got angry. They got very angry because they were... thinking that he was trying to make money off of the big book. That was the largest source of anger, was they thought he was trying to commercialize and promote, be a promoter of the big book, when really he was trying hard not to do that. So it was, you know, it was personalities rather than principles. And Bill, in fact, in his writing said that it was pointless to be angry and that you should always listen to your critics because they may be telling you something valuable that could be helpful.
یکی از چیزهایی که بیل دبلیو اون موقع ها میگفت این بود که بهتره ما به منتقدینمون گوش بکنیم چون اونها ممکن یک چیزی بگن که بسیار با ارزشه، نه اینکه بهشون اجازه ندیم که صحبت بکنن. این یک. دو، بعضی از این منتقدین یا اعضای اولیه عصبانیتشون به خاطر این بود چون فکر میکردن، تصور میکردن که بیل دبلیو میخواد از AA پول در بیاره و پولدار بشه و تبلیغاتچی باشه، ولی وقتی فهمیدن که پولی خدا کرده، اونا هم عصبانیتشون خوابید. این چیزیه که ایشون به ما گفت. اوکی؟ نوره جان ایشون میگن بهتر ما میخوایم بریم. خلاصه اگه سوالی نیست یا یه سوال دیگه اگه مهمه بفرمایید.
چشم چشم
لاست کوئسچن.
چشم حالا یه سوال یه سوال نوشته آیا درست است، ببخشید چون من به ترتیب میکنم، میگه آیا درست است به اسم معتاد حالا به مواد مخدر و غیره وارد جلسه ای ای شد و خود رو معرفی کرد بعد و می شود از کسی که کتاب الکلی ها رو کار نکرد به عنوان سخنان دعوت کرد و فقط از غیر الکل صحبت کند؟ حالا نمیشه متاسفانه در گروه ما هست.
Okay, it's a good question. He's asking, in Iran, there are some groups who are asking for speakers of other 12-step programs, like Narcotic Anonymous, who come and speak regarding other substances, substances than alcohol, singleness of the purpose, etc., etc. And that's it. What is the correct way of doing it?
Well, there is no correct way. The fourth tradition says each group is autonomous. So it is up to the group how they will conduct their affairs. But before they decide to do that, they should look at the other 12 traditions. And the other 12 traditions, if they call themselves an AA group, then there will be people who have problems with alcohol coming in for help. And if someone is in that meeting hearing about overeating or drugs or some other thing, then they will not get the help they need. So I urge that group to look at all 12 traditions and ask if they are satisfying all 12 traditions. The alternative is that they could form a separate meeting and call it Narcotics Anonymous and then invite speakers to talk about narcotics. Or they could form another meeting called Overeaters Anonymous and then invite speakers to speak about overeating. But if you are an A, if I, as an AA group, it's my hope that we will follow all 12 traditions. And our primary purpose is to help the struggling alcoholic.
Okay, I get it. ایشون می فرماید ببینید ما AA هستیم و 12 سنت داریم. سنت پنج ما رساندن پیام به یک الکلیه که هنوز در عذاب. حالا اگر یک گروهی تصمیم بگیره طبق سنت چهارم که هر گروه مستقل است، اگر یک گروهی تصمیم بگیره که از NA یا از پرخوران گمنام دعوت بکنه، اون به خودش مربوطه، این گروه میتونه این کارو کنه، ولیکن با انجام این کار سایر سنت ها رو زیر سوال برده. حالا اگر گروهی میخواد که در مورد عرض شود به حضورتون مواد مخدر یا پرخوری صحبت بکنه، میتونن بروند یک گروه NA تشکیل بدن یا یک گروه پرخوران گمنام تشکیل بدن و تو اون گروه ها بر اساس سنت پنج خودشون پیام بهبودی رو تو اون گروه ها تشکیل بدن، ولی به عنوان یکی از اعضای AA بهتره که ما پیامو به یک الکلی در حال عذاب بدیم که بتونیم اون تازه وارد رو جذب بکنیم. یه تازه وارد الکلی اگر متوجه بشه که در مورد پرخوری داره صحبت میشه، احتمالاً این که بمونه خیلی کمه. Thank you so much. I really appreciate it.
Thank you. Thank you all so much. My honor to be with you. My honor. Thank you.
Thank you. All right. Muchas gracias. Thank you so much.